بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، با درس اخلاق کاربردی آیین زندگی در خدمتون هستم. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته از فصل اول کتاب که اخلاق دانش‌اندوزی بود مواردی رو خدمتون عرض کردم. در بحث امروز بد نیست یه بار دیگه اون تعریفی که از علم اخلاق داشتیم رو با هم مرور کنیم، که علم اخلاق گفتیم که علمی است که انواع خوبی ها و بدی ها رو به ما معرفی می کند و به ما می شناساند، و در قدم بعدی وقتی که ما خوبی ها و بدی ها رو شناختیم، خوبی ها رو کسب می کنیم و بدی‌ها رو از خودمون دور می‌کنیم. در بحث اخلاق دانش‌اندوزی خدمتون عرض کردم که موانع رو بررسی کردیم در جلسه گذشته، یعنی موانع را شناختیم و این موانع رو ما از خودمون دور می‌کنیم. موانعی که مطرح کردیم اولیش پیروی از حدس و گمان بود، دوم شتاب زدگی بود، سوم تقلید کورکورانه بود و چهارم تمایلات نفسانی بود که در جلسه گذشته مفصل خدمتون عرض کردم. در جلسه امروز میخوایم خوبی های علم آموزی رو بفهمیم، یعنی بفهمیم که ما به عنوان یه دانشجو در بحث علم آموزی و دانش اندوزی چه مواردی رو بایستی کسب کنیم، یعنی این خوبی ها را بشناسیم و اونها رو در وجود خودمون تقویت کنیم. قبل از ورود به بحث سخن پیامبر اسلام رو مرور میکنیم در بخشی از توصیه های بسیار ارزشمندی که به ابوذر غفاری داشتن. میفرمایند که ای ابوذر، به درستی که بدترین مردمان در نزد خداوند در روز قیامت عالمی است که از علمش سودی نبرده است، و کسی که برای جلب توجه مردم، یعنی برای ریا، یعنی برای خودنمایی، کسی که برای جلب توجه مردم به سوی خود به دنبال تحصیل علم باشد، بوی بهشت را نخواهد چشید. ای ابوذر، هرگاه از تو چیزی پرسیدن که پاسخ آن را نمیدانستی، بگو نمیدانم و خود را از پیامدهای آن نجات ده. ای ابوذر، گروهی از بهشتیان از گروهی از اهل جهنم آگاه می شوند و به آنها می گویند چه چیزی شما را جهنمی کرد، در حالی که ما به برکت تربیت و تعلیم شما بهشتی شدیم. آنان در پاسخ میگویند ما دیگران را به کارهای خیر فرمان میدادیم و خود به آنها عمل نمی کردیم. در این توصیه‌ای که پیامبر به ابوذر غفاری داشت، اگر ملاحظه فرموده باشید میبینیم که نکات بسیار بسیار مهمی بود در آداب آموختن، آداب اخلاقی آموختن بود در این توصیه‌ای که پیامبر خدمت ابوذر غفاری داشتن. در بحث آداب اخلاقی آموختن، یعنی همون خوبی‌های علم آموزی، چند مورد مد نظر است. اولیش انگیزه الهی یا اخلاص است. اخلاص رو اگه بخوایم تعریف کنیم در لغت به معنی خالص کردن، و در اصطلاح یعنی کار را فقط برای رضای خدا انجام بدیم. دانشجویان عزیز به این نکته توجه داشته باشن که در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، در زندگی دینی، در زندگی خانوادگیمون، در زندگی تحصیلیمون اخلاص رو فراموش نکنیم، یعنی کار را فقط برای رضای خدا انجام بدیم، برای ریا نباشه، برای خودنمایی نباشه. در بحث اخلاق دانش‌اندوزی هستیم، در بحث تحصیل علم هستیم، کسب علم هستیم، اخلاص رو فراموش نکنیم. یک حدیث بسیار مشهور و معتبری از پیامبر است که می‌فرماید هر کس خود را 40 روز برای خدا خالص کند، خالص کردن انسان خودش رو برای خدا خالص کنه امر سختیه ولی شدنی است. هر کس خود را 40 روز برای خدا خالص کند، چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری خواهد شد. نخستین موضوعی که دانشجوها بایستی به طور جد بهش توجه ویژه بکنن نیت و انگیزه تحصیل است که بایستی با اخلاص توأم باشه، یعنی باید برای رضای خدا باشه. در این بحث خدمتون عرض کنم که بر اساس نظام اخلاقی اسلام عمل دو جنبه داره، یک حسن فعلی داره هر عملی، یک حسن فاعلی داره. حسن فعلی یعنی شکل ظاهری عمل، حسن فاعلی یعنی نیت خوب داشتن. باید هر دو حسن، یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی مد نظر باشه، یعنی مورد توجه باشه، و به خصوص حسن فاعلی یعنی نیت. نیت خیلی مد نظر هست که بایستی اون نیت برای رضای خدا باشه. سخن امام صادق در این رابطه که می‌فرماد نیت برتر از عمل است، آگاه باشید که نیت خود عمل است. در روایات هم به این موضوع همینجور که خدمتون عرض کردم زیاد تأکید شده و میتوان گفت کار اخلاقی و ارزشمند از دیدگاه اسلام کاری است که صرفاً برای رضایت خدا انجام گرفته باشه. البته رضایت خدا مراتب و درجات متفاوتی داره که در واقع میتونیم بگیم ارتباط نیت با خداوند درجات و مراتب مختلفی داره. برخی به نیت بهره‌مندی از نعمت‌های الهی و داخل شدن در بهشت کاری خوب انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه وارد بهشت بشن کاری خوب انجام میدن. خب این فی نفسه بد نیست، خوب هست. انگیزه برخی دیگر در انجام های کارهای خوبی که انجام میدن رهایی از عذاب الهی و ترس از جهنمه. یعنی برای که جهنم نرن، برای اینکه از عذاب الهی نجات پیدا بکنن کاری خوب انجام میدن، اینم خوب هست. اما دسته سوم در انجام کارهایشان صرفا رضایت و خوشنودی خداوند رو در نظر میگیرند، نه هیچ چیز دیگر. این دسته سوم خیلی ارزشمنده، یعنی کار رو فقط برای رضای خدا انجام میدن. یک نکته ای که اینجا خیلی تذکرش مفیده ایه که منظور از این نیتی که گفتیم شرط ارزش اخلاقیه، اینجوری نیست که انسان پیش از این که بخواد یه کار خوبی انجام بده به خودش بگه که این کار را انجام میدهم قربتن الله. این منظور از نیت این نیست، یا منظور این نیست که معانی این الفاظ رو در ذهن خودش حاضر بکنه، نه اینجور منظور نیست. منظور از این نیت دایی و انگیزه کار هست، یعنی انگیزه کارمون فقط برای رضای خدا باشه. حتی علم‌اندوزی هم دانش‌اندوزی هم که شما در این مقطع به سر میبرین در صورتی ارزشمنده و ما را به سعادت میرسونه که هدف اصلی از تحصیل قرب الهی باشه، یعنی رضایت خداوند باشه. در غیر این صورت تأثیری نداره، یعنی ارزشمند نخواهد بود. و نشانه نیت الهی داشتن در تحصیل علم هم اینه که هر اندازه که علممون اضافه بشه، دانشمون اضافه بشه، باید تواضعمون در برابر مردم، ترسمون در برابر خدا زیاد باشه. یعنی هر چقدر ما از نظر علمی پیشرفت میکنیم در برابر مردم متواضع باشیم. این خیلی خیلی نکته بسیار ارزشمندیه و ما امروزه در جامعه هم میبینیم که افرادی هستن که از نظر علمی تخصصهای بالایی گرفتن، به درجات بالای علمی رسیدن و تواضع زیادی دارن. البته برعکسش هم ممکن هست باشه که کسی باشه که دوچار غرور باشه، یعنی علم باعث غرور و تکبرش بشه که این بسیار نکوهیده هست. پس تلاش کنیم که به همان اندازه که علممون بیشتر میشه تواضعمون هم بیشتر بشه در برابر مردم. این اولین مورد بود از آداب اخلاقی آموختن که انگیزه الهی همون اخلاص بود که به طور مفصل خدمتون عرض کردم. دومین مورد از آداب اخلاقی آموختن انتخاب استاد شایسته است. شکی درش نیست که تأثیر استاد بر شاگرد بسیار